بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان چشم و گوش و زبان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل سوم، پدیده شناسی بیان، زبان شناسی عرفانی. صفحه 45. بسم الله ناطق. 1. در یک کلام، کل تاریخ تمدن بشری و همه فرآورده‌های مادی و معنوی و نیک و بدش محصول زبان و نطق بشر است و لاغیر. 2. و دانستیم که نطق بشری محصول تبدیل و تحول جادویی اصوات و صور حاصل از چشم و گوش در کارخانه ذهن و روان است. 3. اصوات و صور در روان ما که دارای دو کانون اندیشه و احساس یا مغز و دل است، تولید مفاهیم و کلماتی می کنند که مختص بشر است. 4. انسان به عنوان حیوان ناطق تعریف درستی نیست، زیرا همه حیوانات و بلکه جمادات هم دارای اصوات و نطق ویژه خیشند. ویژگی نطق بشری این است که خلاق است و لذا بشر تنها موجود صاحب تاریخ است، زیرا خلق کرده است و زندگی ظاهری و باطنی خود را در طول تاریخ و عمرش تغییر داده است و این خلاقیت تماما معلول نطق و کلمات بشر است. 5. بشر به واسطه نطق و کلماتش دو چیز مهم را پدید آورده است که محور همه تحولات و تغییرات است که در حیوانات نیست: مذهب و صنعت، خدا و ابزار. 6. بشر به واسطه سخن گفتن به خدا و ابزار سازی دست یافته است که سایر حیوانات از آن بیگانه اند. خدا را از وجود خودش استخراج کرده و ابزار را هم از بطن طبیعت پدید آورده است. 7. کل تمدن و گرد همایی بشر بر روی زمین هم محصول همین دو کشف بشر است، یعنی خدا و صنعت. گرد همایی معنوی و گرد همایی مادی. 8. همه مجامع بشری یا خدا محور است و یا صنعت محور. 9. در هر جمعی یا سخن بر سر خداست و یا ابزار و صنعت و امور مربوط به آن. 10. و اما این دو گرد همایی به تدریج در طول تاریخ به ضدیت با یکدیگر حرکت کرده اند و این همان تضاد و نبرد بین خداپرستی و صنعت پرستی بوده است. خداپرستی و دنیا پرستی. 11. خداوند در کتابش هرگز بشر را به صنعت و ابزار پرستی دعوت نکرده و بلکه بشر را به طبیعت محوری و زیستن با طبیعت امر نموده است تا مستقیماً در آغوش طبیعت بکر زندگی کند و لذا بهشت موعود هم یک حیات کاملاً غیر صنعتی است. 12. صنعت محوری عملاً اساس کفر و حیات کافرانه بوده است و زندگی خدا محوران همواره به ساده ترین و طبیعی ترین نوعی از زیستن گرایش داشته است، هرچند که از حد اقل صنعت بی بهره نبودند ولی آن را محور حیات خود قرار ندادند. 13. انبیای الهی نخستین انسانهایی بودند که راه و روش گوش دادن به خیشتن و سخن گفتن با خود را آموختند و در این راه با خدا آشنا شدند. همانطور که عبادات چیزی جز دیالوگ انسان با کسی در خودش نیست. 14. و دانشمندان علوم طبیعی و مخترعین و مهندسین هم راه و روش گوش دادن و سخن گفتن با طبیعت را آموختند و از این راه به ساختن ابزارها و صنعت و تکنولوژی نائل آمدند. 15. گفتگوی با خود و گفتگوی با طبیعت موجب پیدایش خدا و صنعت در تاریخ بوده است. 16. رویارویی و گفت شنود آدمی با خیشتن منجر به کشف خدا شد و ماهیت بشر را هم تبدیل نمود و او را به لطیف ترین و مهربان ترین و حیرت آورترین موجود در جهان هستی بدل کرد. ولی رویارویی و گفت شنود بشر با طبیعت و عناصر آن منجر به کشف علوم و تکنولوژی و صنعت شد که این بشر تبدیل به شقی ترین و دیوانه ترین و خطرناک ترین موجود در جهان شد. 17. رویارویی پیامبران با شاهان همواره عین رویارویی محبت و سادگی و صلح و سخاوت با شقاوت و صنعت و مالکیت بوده است. 18. براستی فرق بین خدا و تکنولوژی چیست؟ فرق بین بهشت و دوزخ، فرق بین آب و آتش. 19. سخن گفتن با خدا؟ سخن گفتن با موجودی است که نه دیده می شود و نه پاسخی قابل شنیدن می دهد. همچون سخن گفتن با عدم است. ولی رابطه و گفت و شنود با طبیعت به عکس است. کاملا مشهود است. و از طریق قوانین خود با انسان سخن می گوید. 20. ولی گفتگو با کسی که ظاهراً نیست منجر به احساس حیات و هستی جاوید شده است و گفت و شنود با طبیعت منجر به هلاکت دوزخی بشر گشته است. 21. رابطه با نیستی منجر به هستی جاوید شده و رابطه با هستی هم منجر به نابودی گردیده است. منجر به بمب و ایز و دود و آتش و ترور. 22. این تفاوت حاصل از گفتگوی انسان با خیش و غیر خیش است. اولی منجر به اتحاد با خیشتن شده و دومی هم منجر به بیگانگی از خود و فنای در صنعت شده است. 23. و عجبا که گفتگوی انسان با خود و خدایش منجر به حیات طبیعی شده که کمالش هم طبیعت محض است. ولی گفتگوی انسان با طبیعت منجر به صنعت شده که دشمن طبیعت است. 24. و این که عرش خدا طبق قول قرآن بر آب مستقر است و عرش شیطان هم بر آتش است. 25. آدمی در طبیعت پرستی به آتش رسیده و در خدا پرستی به آب. 26. بشر به دو نوع تقسیم شده است. بشری که خودش را دوست می دارد و بشری که صنعت را دوست می دارد. 27. خود دوستی به کشف خدا می رسد و صنعت دوستی هم به کشف شیطان. اولی به صلح و دومی به جنگ و شرارت. 28. کسی که به خودش گوش می دهد و فقط به خودش چشم دارد و از خودش انتظار دارد و کسی که چشم و گوش و هوشش به غیر است، خدا پرست و شیطان پرست، آب پرست و آتش پرست. 29. کسی که خودش را در خودش کافی و وافی و کامل و واصل می خواهد به خدا می رسد و جهان طبیعت را همان گونه که هست بهشت می‌یابد. 30. و کسی که از خودش بیزار است و از جهان طبیعت هم بیزار است، این به دام دشمن خود یعنی شیطان می‌افتد و شیطان هم به او صنعت را می‌آموزد. شیطان هم دشمن اوست و هم طبیعت، درست مثل خود او که دشمن خود و طبیعت است. پس او شیطان را دوست خود می‌داند. هر که او را دشمن بدارد دوست اوست و این آدم کافر است و همه کافران این گونه اند، چون هیچ حرفی با خود ندارند، هیچ کاری با خود ندارند. اینها یک نوع موجود کاملا ویژه اند، خصم خود و خدا و طبیعت و عالم و آدمیان. 31. کسی که عاشق کاخ است و کسی که عاشق درخت سرو است، کسی که عاشق اتومبیل است و کسی که عاشق اسب است، کسی که عاشق عقاب است و کسی که عاشق موشک است، کسی که عاشق گفتگوی با خیشتن است و کسی که عاشق تماشای گفتگوی دیگران است، مخصوصا دعوای دیگران و کشتار دیگران. 32. کسی که از تحقیر شدن، لعنت شدن و تباه شدن خود لذتی فوق منطقی و فوق جانوری میبرد، لذتی شیطانی. او دشمن قسم خورده خیشتن است، زیرا دشمن خداست، از اینکه او را بی هیچ دلیل و منتی خلق کرده و رزق میدهد. او دشمن قسم خورده محبت است و خلاقیت و ایثار. او کافر است، یعنی منکر هستی خیش است و تمام تلاش او این است که خود را به کلی فراموش کند. 33. کافر با نماز داریم و کافر بی نماز. مؤمن با نماز داریم و مؤمن بی نماز. سخن بر سر گفتگوی با خیشتن است یا با خدا. سخن بر سر گفتگوی با خدا در خیشتن است و در آسمان. فهم این معضل به مثابه فهم همه اسرار و پیچیدگی های جهان کفر و ایمان و تناقضات موجود در معرفت دینی است. 34. کسی که نماز خواندن و کلن آداب شرعی را نشان ایمان و فقدان آن را نشان کفر و بی ایمانی می داند، در ابتدایی ترین و قشری ترین حد از معرفت دینی و کلن شناخت و خودشناسی و انسانشناسی و خداشناسی قرار دارد و اگر در این حد باقی بماند به زودی منافق می شود، یعنی با تمامیت خودش و اعتقادش به بنبست می رسد و باطنن کافر می شود. 35. مؤمنی داریم که هنوز به مرتبه گفتگوی با خدا نرسیده است، یعنی بی نماز است، هم ظاهرن و هم باطنن. 36. مؤمنی داریم که به گفتگوی با خدا رسیده است و خدا را در بیرون از خود می خواند. 37. مؤمنی داریم که در گفتگوی با خدا به ناگاه خدا را در خود یافته و صدایش را در دل خود شنیده و مست گفتگوی با او شده و اهل ذکر دائم است، ولی نماز نمی گذارد، به مصداق این سخن قرآن که به نماز نزدیک نشوید چون مست هستید. 38. کافری داریم که از فرط عذاب یا ترس از مرگ و احتمال معاد نماز می خواند که این رشوه است و به محض رفع ترس و عذاب نماز هم فراموش می شود. 39. و مؤمنی داریم که گفتگویش با خداوند به صورت تفکر درباره خدا و رابطه اش با اوست. 40. و مؤمنی داریم که گفتگویش با خداوند به وادی محبت رسیده است، یعنی از مرحله دعا و درخواست گذشته است و لذا خلع نماز شده است و ذاکر یا ساجد است، زیرا اساس نماز همانا دعا است، مثل دعای هدایت در سوره حمد که اصل نماز است. 41. و کافری داریم که بر اساس وراثت و عادت عمری نماز خوانده است و ترک نماز وی را به هراس و اختلال روانی می کشاند، درست مثل ترک اعتیاد، و در این حال خود نماز هم در او تبدیل به عذاب و وسواس شده است، نه در آن قرار دارد و نه از آن راه فرار. 42. نماز که اشکال صور و مراتب ظاهری و باطنی بسیاری دارد در یک کلمه عبودیت است، و عبودیت برخلاف تصور عامه و بسیاری از علما به معنای بندگی و بردگی نیست، و ترجمه های فارسی قرآن که در همه جا عبودیت را بندگی خواندند بزرگترین انحراف در فرهنگ ایرانی اسلامی را موجب شدند. 43. عبودیت به معنای پرستش است و پرستش حاصل حب و عشق و شوق و ارادت شدید است، و نه ترس و وحشت از دوزخ و عذاب که موجب نماز سهوی و ریایی و اکراهی است، که خداوند در قرآن آن را ترد و لعن کرده است و آن را نشان جنگ با دین خوانده است. 44. و عشق نمی تواند وظیفه باشد، یا هست و یا نیست. 45. بنابراین صورت ظاهری نماز را میزان قضاوت دینی دیگران قرار دادن از کفری آشکار و جهالتی مبرهن و شقاوت و ستمی بزرگ است. 46. آنچه که میزان کفر و دین در قلمرو به حیات اجتماعی است، اعمال بشری در روابط با مردم و در امور اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی است و ارزش‌های عملی و آشکار و نه امور باطنی، که نماز از امور باطنی است و شریعت بر ظاهر حکم می‌کند و نه باطن. 47. نماز گفتگوی متقابل خدا و بشر است. مثلا سوره حمد که اساس ثابت نماز است، کلام خداست که به بشر تلقین شده است. یعنی خداوند به بشر آموخته است که چگونه با وی سخن گوید. همه آیات سوره حمد سخن بنده با خداست، ولی این سخن از زبان خدا به بنده داده شده است، پس بنده با زبان خدا با خدا سخن میگوید. یعنی خداوند قبلا از زبان بندهش با خود سخن گفته است و این بنده همان محمد صلی الله است. در حقیقت در همه جای نماز محمد حاضر و ناظر است، چون که همه آیات از اوست و مربوط به رابطه او با خداوند است، که اینک مسلمانان هم با همان زبان با خداوند سخن میگویند. و این است که در سوره حمد نمازگزار بیش از یک نفر است. من نیست بلکه ماست. یعنی هر مسلمانی به همراه محمد با خدا سخن میگوید و در حضور خدا تنها نیست. در حقیقت محمد دست یکایک امتش را گرفته و به نزد خداوند میبرد و بین بنده و خدا گفتگو پدید می آورد. بنابراین نمازگزار بایستی به لحاظ آگاهی و روحی و عاطفی اول بر محمد وارد شود و با او محشور گردد و به همراه او به درگاه خدا برود. و این همان معناست که انسان بی امام را بی نماز خوانده است. یعنی هیچ کس نمی تواند به تنهایی با خداوند رابطه برقرار کند الا اولیای الهی. این است که فقدان این آگاهی و معرفت و عاطفه و حب قلبی باعث شده که نماز اکثر مسلمانان و مخصوصاً ایرانیان که با زبان مادری نماز نمی‌خوانند، نمازی سهوی و از روی عادت و غفلت و بتالت است و ریایی. یعنی هر نمازگزاری به همراه امامش به حضور خدا می‌رسد. و در معرفت شیعی این امام بایستی حی و حاضر باشد، همانطور که پیامبر اسلام به وقت رحلتش علی را به عنوان وصی و جانشین خود معرفی کرد. ولی این امر در عرصه غیبت امام زمان موجب اختلال و پریشانی و تفرقه در میان شیعیان بوده است. ولی از مجموعه معارف شیعی برمی آید که مؤمنان اولیا و امامان یک دیگرند در دوره غیبت، و این همان امر ارادت عرفانی است برای خواص و مسئله تقلید از مراجع فقهی است برای عوام که خلأ غیبت را پر می کند. 48. در حقیقت هر مؤمنی به همراه امام خود باطنن با خداوند روبرو می شود و با وی گفتگو می کند، الا کسانی که خود به مقام ولایت وجودی رسیدند. یعنی خداوند را در خیشتن حاضر و ناظر می یابند که گفتگوی دو نفری و خصوصی دارند. در غیر این صورت هر کسی با خیالات خود حرف می زدند و این زن را خدا می نامد که هوای نفس و نیازهای اوست و این نماز مشرکان است که در قرآن مذکور است. 49. نمازهای مشرکانه از آنجا که هیچ نیازی را در انسان برطرف نمی کنند مبدل به سهویت و عادت و اکراه و زجر شده و گاه خود تبدیل به عذاب می شوند. این نمازها حاصل عدم اطاعت از احکام الهی در زندگی روزمره است، یعنی عدم اطاعت از رسولان. اینان به عبادات ربانی می پردازند و خداوند این عبادات را برای آنها تبدیل به عذاب و رسوایی می کند، همانطور که در قرآن مذکور است. 50. گفتگوی با خداوند در غایت دین ممکن می شود، یعنی آدمی بایستی به درجه ای از تقرب رسیده باشد در کمالی از تقوا. کسی که تمام زندگیش دروغ و ریا و تهمت و مکر و خودفروشی و ستم و تجاوز است، چه رابطه ای با خدا می توان داشت؟ چون این نمازی خود یک معصیت و عذاب فوق عذاب است. 51. دیده ها و شنیده های آدمی در کل زندگی و روزمرگی هایش مواد اولیه تولید کلام است. آن که شنیده ها و دیده هایش از نزد خیشتن است و با چشم و گوش خودش می شنود و می بیند، حرفی برای گفتن دارد و اهل گفتگوست، وگر نه فقط شعار می دهد. برخی از تبلیغات بازار روز را نه صلحش و نه جنگش از نزد خیشتن است. 52. آن که ذکری ندارد فکری ندارد و لذا معنایی هم ندارد و کلامش توتیوار است، از جمله نمازش. 53. فقط در تنهایی و مقام تفرید و تجرید باطنی است که چشم و گوش فرد باز می شود و افتتاح می گردد و برای نخستین بار از نزد خودش می شنود و می بیند و حرفی برای گفتن دارد که کلام اوست. 54. همانطور که هر شیئی در جهان صدایی دارد، نفس آدمی هم دارای صدایی است. گوش دادن به این صداها جملگی گوش دادن به صدای خداست و نزدیکترین صدای خدا حتما از نفس خود فرد به گوش می رسد و این همان معرفت نفس است، یعنی شنیدن صدای خدا از نفس خیشتن و فهم کردن این صدا که عین گفتگوی تن به تن و روبرو با خداست و لذا معرفت نفس را برترین عبادات نامیده اند و عالی ترین صلات. 55. آدمی اگر با گوش خودش به صدای جهان گوش دهد، حتما کلام خدا را می شنود و اگر با چشم خودش به سیمای جهان نظر کند، جمال خدا را می بیند. 56. پس لازم است که آدمی چشم و گوش خود را از غیر خود پاک کند و این همان جریان تزکیه نفس است که در کمالش به وحی و لقاء الله می رسد و آنگاه نطق خدا از زبان آدمی باز می شود و انسان لسان الله می گردد، همانطور که امامان ما بودند، یعنی قرآن ناطق. 57. قدر چشم و گوش و زبان خود دانستن و شکر آن نمودن فقط در صورتی رخ می دهد که آدمی به بینایی و شنوایی و نطق خودی برسد. این خود همان خداست و آنگاه آدمی وجود خود را شبان روز شکر می گوید و با خداوند همزبان می شود که فتبارک الله احسن الخالقین. 58. انسان موجودی است که تا بازیافت نشود صاحب وجود نمی شود و این همان واقعه ذکر است. 59. هیچ کدام از دیده ها، شنیده ها، فهمیده ها، واردات و صادرات وجود آدمی و جمله صفات و اعمال و اقبالش به به خودی خود هیچ نیست، زیرا از خداست و جریان خلق شدن است و کار خداست و ربطی به انسان ندارد. بازیافت و ذکر این جریان است که موجب وجود یافتن و شدن است و این یعنی معرفت برخیشتن. هستی آدمی نور معرفت است و نه ماده وجود. معرفت بر مادیت هستی خیش است که انسان را موجودی نورانی و روحانی و الهی و انسانی می کند و در غیر این صورت ثقلی سیاه و محکوم به عدم در درک اسفل سافلین است که در قحطی وجود به سر می برد و تمام هستیش جز حرص و حسد و هراس و آتش نیست. موجودی در محاق عدم. 60. هستی انسانی مخلوق ذکر است. ذکر به معنای بازیافت و نورد، مکاشفه و نفوت، یافتن و نتجزیه و تحلیل کردن. 61. انسان در بازیافت عرفانی خیشتن وجود می‌یابد و این وجود در کلمات تحقق می‌یابد و تبدیل به نور می‌شود و جهانی می‌گردد. 62. صدا و سیمای جهان هستی دو ماده اولیه برای ذکر و بازیافت هستی خیشتن است. این دو ماده و عنصر ذاتی تفکر و معرفت است که تا تبدیل به سخن و کلمه نشود وجود را به یقین نمی رساند. 63. یقین سخن عرصه جاودانگی وجود اهل سخن است. آنچه که انبیا و اولیا و عرفا را حتی در تاریخ مادی بشر جاودانه کرده یقین سخن آنهاست. 64. آدمی یک هستی مفروض است به لحاظ آدمیت. آنچه که این هستی مفروض را موجود می کند ذکر و تبدیل صدا و سیمای هستی به کلمات است. کلماتی که خدا معرفی می شود و انسان هم در این عرفات به موجودیت می رسد. 65. هر کس به میزانی که خدا را شناخته و معرفی کرده است موجود شده است. 66. انسان خدا را معرفی می کند و خدا هم انسان را. این عرفات هستی است، هستی نوری. 67. خدا یک کلمه است. تا این کلمه در انسان تبدیل به نور معرفت نشود انسان هم کلمه ای بیش نیست. 68. انسان باید کلمه الله را بشکافد و تحت شعاع انفجار نورش هستی یابد و این هستی را شکار کند. 69. آدمی با دهانش جهان را می بلعد و کلمه تولید می کند. آنچه را که می خورد اگر از نزد خیش نباشد کلماتش نیز بی خودی و هزیان و ظلمانی و بی خود کننده و ضد وجودند و فرد را دچار قحطی وجود می کنند. 70. معنای رزق حلال و طیب و طاهر از اینجاست، یعنی رزق خودی. در غیر این صورت فقط آتش می شود و به تن روح آدمی حمله ور می گردد. 71. آنچه که انسان بر زبان می راند یا هستی بخش است و یا هلاک کننده اش. 72. انسان بر زبان خود خلق می شود و یا محکوم به نابودی می گردد. کلمات نوری و ظلمانی. 73. آدمی آنچه که می اندیشد از ماهیت آن چیزهایی است که می خورد. 74. نقش بویایی و چشایی در روند اندیشه و بازیافت هستی و خلق کلمه هیچ کمتر از شنوایی و بینایی نیست و به خصوص بصابایی. ولی در این رساله در باب شنوایی و بینایی که لطیفترین و نامرئیترین یافته های بشرند گردش کرده ایم. 75. شنیدن و دیدن و بوییدن و چشیدن و لمس کردن که از نزد خود باشد بدین معناست که از نزد خدای خود در خود باشد و کمترین نشانه آن یاد خداست و این است که خداوند هر رزقی را که بی یاد او مصرف شود فسق و حرام خوانده است، زیرا موجب موجودیت و وجودیابی نمی شود بلکه موجب قحطی و نقصان حس هستی می گردد و لذا اسراف و مصرف پرستی را می افزاید و فساد پدید می آورد. 76. در قرآن می خوانیم که این کتاب را جز پاک شدگان در نمی یابند، یعنی کسانی که از غیر خود پاک شده اند. آدمی به میزانی که خود شده است از یاد خدا غافل نیست، زیرا خود انسان خداست، چون انسان خلیفه خداست. در غیر این صورت خود انسان عدم است و این است که فلسفه وجود در غرب به نیهیلیزم رسیده است. نیست انگاری. 77. انسان در لمس و نزدیکی به هر چیزی به ثقل و ظلمت آن چیز مبتلا می شود، به جمادیت و نباتیت و حیوانیت و شیطنت چیزها، شر چیزها که پناه می برم به خدای شکافنده چیزها از شر چیزها. یاد قلبی خداست که انسان را از شر چیزها مسون می دارد و در غیر این صورت هر لمس و شنیدن و بوییدن و خوردنی موجب بی خودی انسان می شود، یعنی بی وجودی و هلاکت و قحطی حیات. 78. یاد خدا موجب سلطه روحانی انسان در رابطه با جهان است و در غیر این صورت آدمی مملوک و ممسوخ جهان می شود، یعنی تسخیر می شود و از دست می رود. 79. و انسان به میزانی که مقیم در خیشتن است در هر رابطه ای با یاد خداست، وگرنه ذکر چیزی جز ورد نیست و خرافه که خود موجب جنون و از خود بیگانگی است. 80. این انسان است که باید بر جهان وارد شود و نه به عکس، تا بتواند بر چیزها معرفت یابد و آن چیزها را بیان کند و به کلمه آورد. به کلمه آوردن جهان همان تسخیر روحانی جهان است و رشد در جهان و جهانی شدن. 81. انسان فقط با یاد قلبی خداست که میتواند جهان را بشکافد و بر آن وارد شود و در غیر این صورت به تسخیر جهان در می آید و به مصرف می رسد و ممسوخ و منسوخ و مرسوخ و مفسوخ می شود و این نابودی است. 82. انسان در بیان جهان عیان می شود و پا به عرصه عرفات می گذارد و این است هستی یابی. 83. انسان جهان را معرفی می کند و هستی جاوید می بخشد و جهان هم انسان را. این هستی بخشی متقابل است. 84. معرفی حقیقی هستی جهان جز در معرفی و نشان دادن خدا معنا ندارد، زیرا جاودانگی جهان در حضور خدا ممکن است. 85. در حقیقت انسان به میزان معرفی کردن خداست که هستی می‌یابد از خدا. 86. آدمی اگر برای شناخت خدا و معرفی او کاری نکرده است، یعنی هیچ کاری نکرده است برای خودش و یک موجود کاملا مفروض و تماما مقروض به وجود است و کل وجودش را بدهکار است به عدم و بلکه ضد وجود است. 87. کسی که به وجود فی نفسه نرسیده است، یعنی دستش از وجودش کوتاه است و قحطی زده و عدم زده است. 88. برای رسیدن به وجود فی نفسه بایستی همه موجودات آریه‌ای که نفس آدمی را تسخیر و اشغال کرده اند از وجود پاک سازی شوند و این یک رسالت و عمل فلسفی و عرفانی محض نیست، بلکه عین دین است و امر به تزکیه نفس می باشد، یعنی پاکسازی خیش از غیر خیش، پاکسازی خیش از چیزهایی که به ظاهر مالکشان هستیم ولی عملاً مملوک آنها شده ایم. مالکیت‌های مادی و عاطفی و سیاسی و اجتماعی و افکار و باورهای آریه‌ای و بی‌ریشه و عادات و سنن و رسوم وراثتی که هیچ ریشه حقیقی و معرفتی و ایمانی در فرد ندارند. اینها همه همان عوامل و عناصر از خود بیگانگی بشرند و رسالت انبیای الهی جز به قصد این پاکسازی نبوده است. تقوا و تزکیه و تطهیر و تسبیح نفس. 89. آدمی یک موجودیت داده شده است، یعنی خودش در ذات خود عدم است و لذا کل وجود انسان در خودش بیریشه است. پس به میزانی که این وجود هدیه شده و عناصرش در جریان معرفت نفس درک و فهم شده و تبدیل به ایمان و یقین خودی می شود، این وجود داده شده هم خودی می گردد و بدین گونه انسان صاحب وجود می شود. 90. پس فقط از مجرای معرفت نفس و کارخانه خودشناسی است که بیگانه تبدیل به خود می شود و در این واقعه هر عنصر ناحق و نامطلوب هم از وجود پاکسازی می گردد. آنچه بیگانه را خیش و عدم را وجود می سازد معرفت نفس است بر دو میزان، فطرت و دین. 91. هر آنچه که به واسطه حواس پنجگانه بر وجود بشر وارد می شود، مواد اولیه سازمان وجود هستند که در جریان بیاد آوردن و یا ذکر و معرفت و بازیافت است که پالایش و هضم و حل و جذب و نوری می شوند. در غیر این صورت، این مواد به صورت آریه و مخلوط و التقاطی ناموزون و غیر قابل هضم و جزم باقی می مانند و موجودیتی بیگانه از خود و متفرق و پریشان را پدید می آورند که مطلقاً دارای وحدت و روحی واحد نیست و هر عنصری در وجود ساز خودش را می زند و به سوی می کشد و کل انرژی حیات بشر را در عرصه کسرت و تفرقه به هدر می دهد و هلاک می سازد. 92. مسئله بازگشت به خیشتن خیش یک معضل فلسفی یا ایدولوژیکی عصر جدید نیست. همان ذکر است که کل قرآن امر به آن می باشد، یعنی امر به رجعت به خیشتن خیش. چرا به یاد نمی آورید؟ این جمله ترجیع بند همه سوره ها و کل قرآن است، یعنی چرا به خود باز نمی گردید و در جهان بیرون گم شده اید. مسئله زلالت در قرآن همانا گم شدن در بیرون از خیشتن است و راه بازگشت به خانه خیش را گم کردن، درست مثل بچه‌ای که از خانه فرار کرده و در جامعه برای حفظ بقایش دست به هر کار و بزهکاری و ستم و خودفروشی و خیانتی می‌زند و نهایتاً هلاک می‌شود. این وضع گروه زالین است که اکثریت جامعه بشری را تشکیل می‌دهند. 93. آنچه که بی غیرتی، بی اسمتی و بی هویتی نامیده می شود، بیان همین گم شدن از خیش است. 94. آنچه که آدمی را از خانه وجودش فراری می دهد، عناصر بیگانه‌ای هستند که وجودش را تسخیر کرده و اصلاً محلی برای صاحبش باقی نمانده است تا در گوشه ای از این خانه بزرگ که به عظمت عالم هستی است بخوابد. 95. آنچه که مراقبه نفس نامیده می شود به این معناست که بر دربهای ورودی وجود خود پاسداری کنیم تا هر چیزی بی خبر وارد نشود. این همان امر به حفاظت از فروج در قرآن است. عورت یکی از این فروج یا دربهاست. چشم، گوش، بینی و دهان دربهای اصلی ترند و مقدم ترند. 96. اگر بخش عمده ای از بدبختی های ما حاصل سخنانی است که بر زبان میرانیم، بدان دلیل است که این کلمات حاصل مواد و عناصری بیگانه در دل و ذهن ما هستند. وارداتی بیگانه و نامحرم و نامفهوم و هضم و جزم نشده که مبلد سخنهایی بیگانه و نامفهوم است. ولذا جز سوء تفاهم و دروغ و تهمت تولید نمی شود. و آنچه که می گوییم ربطی به خود ما ندارد و بیانگر نیازها و امیال خود ما نیستند. 97. منظورم این نبود. این یکی از مسائل دائمی همه آدم‌ها در روابط با دیگران است، زیرا هیچ کس نمی‌تواند منظور خودش را به دیگران برساند و با دیگران رابطه برقرار کند. و این امر خود عامل بیگانه شدن از دیگران و کل جهان بیرون است. یعنی این عوامل و عناصر بیگانه‌ای که وجودمان را تسخیر کرده اند هم باعث از خود بیگانگی ما نسبت به خودمان هستند و هم باعث بیگانگی ما با جهان بیرون و لذا از خود مانده و از دیگران رانده ایم. و این عرصه هلاکت و نابودی است. این همان برزخ و برهوت است. 98. سخن ماندگارترین و معنویترین صادرات وجود انسان در جهان است، یعنی تنها تولید ماندگار انسان است. در حقیقت کلمه تنها مخلوق و وراثت ابدی انسان است. کسی که حرفی ماندگار و یقینی برای گفتن ندارد در حقیقت در زندگیش هیچ کاری انجام نداده و هیچ تولیدی نداشته و عمرش را به هدر داده است. این همان باقیات و توشه آخرت است. پس از مرگ هم آدمی مؤاخذه و بازجویی می شود و آنچی که بر زبان می آورد سرنوشت اخروی او را معین می کند. و اولین سؤالی که پس از مرگ از انسان به عمل می آید درباره امام است که امام تو کیست؟ 99. امام یعنی اسوه و مجسمه کمال تو و مدل حیات و هستی جاوید تو کیست؟ یعنی تو میخواستی چه باشی و چگونه باشی؟ مهم این است که انسان میخواهد چه باشد و نه اینکه چه شده است. زیرا خداوند هیچ کس را بیشتر از توانش تکلیف نمی کند. 100. وجود آدمی چندین مدخل و ورودی دارد. هر یک از حواس یک مدخل است و بلکه همه ذرات بدن و منافذ پوست یک مدخل هستند. پوست ما و قوه لامسه ما یک دریافتی جامع از جهان است، از طریق لمس کردن جهان به طرق متفاوت. همانطور که چشم و گوش هم دو نوع لمس دیگر و دریافت متفاوت از جهان است. ولی فقط دو تا مخرج به جهان بیرون دارد، دهان و مقعد. 101. امروز میزان رشد انسان همان مقدار مدفوع و زباله‌هایی است که در طول روز و عمرش تولید می کند. هر که بیشتر مصرف کند پیشرفته تر است. هر که چاه فاضلابش پرتر باشد پیشرفته تر است. این یک میزان جهانی در عصر جدید است. جوامع پیشرفته و عقب مانده جز این میزان دیگری برای ماهیت خود ندارند. 102. و اما تنها تولید و بازده آدمی که از دهان است همان کلمات است. گفته ها و نوشته ها. این تولیدی حاصل استخراج آدمی از خیشتن است و حاصل به یاد آوردن آن اسماء و کلماتی است که خداوند در ذات خلقت آدم نهاده و آدم را مسجود ملائک و اشرف موجودات ساخته است و خلیفه خود در جهان. 103. انسان حیوان صاحب کلمه است و این است تنها تفاوت او از کل کائنات و موجوداتش. 104. انسان کل جهان را با دهان و سایر مدخلها و درهای وجودش می‌بلعد تا بتواند این کلمات را از ذات خود بیرون کشد و بر زبان آورد و شرح دهد، تا برسد به کلمه الله که مادر همه کلمات است و ام الکلمات است و خود نامفهوم ترین کلمات است، کلمه مطلق که همه معانی و صفات و مفاهیم در آن نابود و نفی می شوند. 105. انسان به میزانی که بتواند کلمه الله را شرح دهد و یا به واسطه کلمات بتواند به حریم این کلمه برسد، می تواند تولیداتی ابدی داشته باشد. 106. الله همان وجود مطلق برتر از موجودات است. هستی نیستی یا نیستی هستی، یا بود نبود یا وجود عدم. و انسان به میزانی که به این کلمه میرسد، به قلمرو به تولید جاودانگی خود میرسد. 107. و آدمی همه کلمات را می آموزد و همه موجودات را به مصرف می رساند تا بتواند به صورت کلمه الله برسد، یعنی به لقاء الله، و این هدف رزق است. 108. و عجبا که با وارد کردن لفظ کلمه الله بر ذهن و دل و جان و ذرات وجود است که صدای کلمه الله در می آید و با انسان سخن می گوید و تا آنجا که جمال کلمه الله رخ می نماید، لقاء الله. 109. در واقع آدمی با یاد الله و با ذکر و بر زبان راندن کلمه الله، دل و جان و مغز و روح خود را بمباران می کند تا آن انفجار نهایی حاصل آید و صدا و سیمای الله حاصل گردد. این همان واقعه وحی و لقاء الله است. 110. الله الله گفتن بایستی با یاد قلبی و با نیت و معرفت بر این حق باشد که الله به سخن آید و با آدمی سخن گوید و بلکه رخ بنماید، وگرنه فقط به نیت ثواب اخروی هیچ حاصل نمی آید جز جنون. و به قول بایزید بسطامی، عمری الله الله گفتم و نهایتاً دانستم که کلمه الله بزرگترین حجاب من است. 111. بر زبان بردن اسمای الهی به صورت ورد، به سرو ثواب اخروی، همان ذکر ضد ذکر و یکی از ارکان مذهب نفاق است که موجب اختلال شعور و معرفت و عقلانیت می گردد و این ظلمی بزرگ و بلکه معصیت بر خداوند نیز می باشد. این مصداق آن آیه است که برخی دین را به بازی و سرگرمی گرفتند و مستوجب عذاب الهی هستند و عذابی بدتر از جنون نیست. 112. همه محصولات آدمی بر روی زمین بالاخره نابود می شوند الا کلمات. شاهکارهای هنری در موسیقی و نقاشی و معماری و تکنولوژی بالاخره از بین می روند. فقط سخنان ناب توحیدی ماندگارند و حافظ آنان نیز خود خداوند است که ما خود ذکر را نازل می کنیم و از آن حفاظت می نماییم. 113. علاوه بر کتب آسمانی، سخنان حکیمان بزرگ نیز ماندگارند و در طول تاریخ زنده تر و جهانی تر می شوند. سقراط و لاتزو و بابا طاهر و حلاج و مولوی فقط به واسطه چند جمله جاودانه شدند، یعنی در وجود انسانها بر روی زمین جاودانه شدند، زیرا موجب احیای روح جاودانگی در بشرند، زیرا در حریم کلمه الله سخن گفتند و این کلمه را معرفی کردند. 114. خداوند کل جهان هستی را مسخر وجود انسان کرده و رزق آدمی ساخته است و کل جهان هستی تن و دل و ذهن و روح و حواس و هوش انسان را تغذیه می کنند تا کلمه الله را از وجود انسان آشکار کنند. صدا و سیمای الله. 115. آدمی اگر با تمام وجودش کلمه الله را بر زبان آورد، الله را از خیشتن آشکار و معرفی می کند و مظهر الله می شود، چرا که آدمی فقط به این منظور خلق شده است که خدا را معرفی کند. 116. این اصوات و صور و بوها و مزه هایی که به واسطه ی حواس پنجگانه دریافت و وارد بر وجود انسان می شوند، بایستی تبدیل به کلمات شوند. کلماتی که هستی و جاودانگی را عرضه کنند و خدای هستی را. 117. جهان بشری جهان کلمات است. کل تمدن بشری تمدن کلمات است. کل تکنولوژی تکنولوژی کلمات است. همه هنرها هنر کلمات هستند و کل جهان هستی صورت و جمال کلمات است. کل دین نیز دین کلمات است. خدا نیز کلمه است. کلمه خدا و خدای کلمات. 118. انسان خلق شده تا کلمه خدا را در خود بیافریند و موجودیت بخشد و دیدارش کند و با آن سخن بگوید. کل دین چیزی جز کار بر روی کلمه الله نیست. 119. دین و عرفان و اخلاق و فضیلت و روح و روحانیت و انسانیت بر محور کلمه الله در گردش است و در جستجوی ظهور الله از کلمه الله. 120. انسان باید لااقل مظهر یکی از کلمات خدا باشد، مثل مسیح که به قول قرآن کلمه الله بود، ظهوری از کلمه الله. 121. هر انسانی مظهر کلمه ای از خداست و یکی از مراحل معرفت نفس این است که انسان این کلمه را در خود کشف کند که این است نام حقیقی و خدادادی هر کسی و از طریق همین نام الهی خیش است که می توان به نام خدا رسید و صدای خدا را که انسان را صدا می زند شنید. 122. علاوه بر مفاهیمی که در هر کلمه واحدی نهفته است، حتی لفظ ظاهری هر کلمه نیز دارای بار و روح و نور خاصی است که آثارش را در وجود کسی که زیاد از آن کلمه استفاده می کند آشکار می کند. این امر را می توان در تکرار وردگونه برخی از اسماء الهی در اهلش شاهد بود. ولی آنان که معرفت و حضور قلبی ندارند، در قبال اثری که آن ورد در روانشان پدید می آورد، دچار سوء تفاهم و خرافه و چه بسا جنون می شوند. ولی ورد با معرفت و حضور قلبی و مراقبه یکی از کلیدهای بسیار با ارزش وادی عرفان عملی است، که درهایی از وجود را می گشاید و مکاشفات و مشاهداتی روحانی پدید می آورد. و چه بسا خود فرد مظهری از آن کلمه می شود، مثل احد، صمد، حق، نور، قدوس، کریم، عظیم، علی، حبیب و امثالهم. ولی این اذکار را به بازی و تلفن و ماجراجویی های شبیه عرفانی گرفتن نیز البته مضراتی عظیم دارد. این اذکار اسمای الهی بایستی با ایمان و عشق و اخلاص و حضور و معرفت باشد و برای مقصد عارفانه باشد و نه دنیا پرستانه و برای رفع و رجوع گرفتاری های دنیوی. 123. این اوراد را بایستی برای تسبیح نمودن نفس خود از غیر خدا به کار برد و هر یک از این اذکار بایستی با آگاهی بر معنای آن به کار رود تا همچون آب و جارو کردن نفس از غیر باشد. و در این حال بایستی با تلاش‌های عملی در زندگی روزمره نیز توأم گردد. 124. به تجربه ثابت شده که به ناگاه به وقت این اوراد حوادثی به ظاهر ناگوار بر ذاکر فرود آمده است که در حقیقت به معنای اجابت آن ذکر مخصوص است. این حادثه فرود آمده تا فرد ذاکر را از برخی از مفاسد و ناپاکی ها و آلودگی ها منزه سازد و تسکیه نماید. 125. انسان ذاکر همواره مذکور نیز واقع می شود و این مذکور شدن در درجه اول همان ذکری است که فرد بر زبان دارد. این از طرف خود خداوند است که به هر وسیله بر زبان فردی جاری شده است، یعنی نخست خود خداوند او را به آن ذکر خوانده است و گاه آدمی در حال ذکر خاصی به ناگاه ذکر و صدای دیگری می شنود که این مذکور واقع شدن از جانب خداوند است و فرد بایستی ذکرش را به همان ذکری که به ناگاه نازل شده تغییر دهد. 126. این اذکار وردی اگر بر حق باشند و به بازی و سهو و خرافه نباشند، موجب روشنایی و بیداری طبقاتی از ذهن فرد می شود که برخی از حوادث و حالات گذشتش را به یادش می آورد که در آن با خداوند روبرو می شود و خدا را با حضورش به یاد می آورد و گاه موجب به یاد آوردن شهودی برخی از حوادث تاریخ گذشته می شود که در محدوده عمر فردی نیست و گاه این ذکر منجر به لقاء الله می شود در درجات تجلی. 127. ذاکر بایستی با تمام وجودش خدا را بخواند و نه امیال و خواسته های خود را. این ذکر مشرکانه است که اکثراً همین گونه است. در حالی که هوای نفس خود را می‌خوانند، می‌پندارند که خدا را می‌خوانند و این شرک و ظلم عظیم است و معصیتی بر خداست و خداوند مشرکان را عذاب می‌کند. قرآن 128. بنابراین اذکار و عبادات عذاب‌آور هم داریم که در قرآن آمده است. 129. کلمه طیب چون درختی است که ریشه اش در زمین پایدار و شاخه ها و میوه هایش در آسمان است. قرآن. پس در حقیقت هر کلمه ای نامی بر یک موجودی واقعی ولی غیبی و ماورای طبیعی است. ممکن است گفته شود که خداوند علناً مثال زده است و مثال واقعیت ندارد، ولی باید بدانیم که مثال خداوند همچون مثال زدن بشر نیست که تخیلی باشد، همانطور که در قرآن هر موجود واقعی یک آیه است، یعنی یک نشانه یا یک مثال است و کل عالم طبیعت یک مثال است، مثالی از عالم اعلی در اسفل السافلین. 130. این بدان معناست که هر صفت و معنایی در عالم غیب دارای یک موجودیت است. صفات و معانی نیک در بهشت دارای شخصیت و موجودیت واقعی هستند و صفات زشت هم در دوزخ. و برخی از مفاهیم نیز در برزخ. مثل درخت علم، درخت پاکی، درخت پلیدی، درخت شهوت و غیره. همچون درخت ممنوعه که موجب خروج آدم از بهشت شد، هرچند که درختی در بهشت بود و لذا نزدیکی به این درخت موجب رشد و اعتلای عرفانی آدم شد و آدم به نبوت رسید و کلمه جدید هم از خداوند آموخت. 131. مثلا شاهدیم که آدمهای شرور و خبیث همواره کلمات و الفاظی رکیک و پلید بر زبان دارند. این الفاظ هم نشانه ماهیت باطنی آنهاست و هم خود تقضیه کننده اعمال زشت آنهاست. 132. یک تجربه درمانی بیان حقیقی بر این مدعاست که بایستی آن را کلمه درمانی یا اسم درمانی هم نامید. یکی از آشنایان صاحب دختر بچه‌ای 3 ساله بود که بسیار ناآرام و شرور و متشنج بود و آسایش را از والدین به کلی سلب کرده بود. این دخترک دارای نام نامعنوسی بود. من پیشنهاد کردم نامش را تغییر دهند به سکینه که نام فرشته آرامش و سکون و قرار است. برای مدتی والدین این دختر را به این اسم جدید نامیدند و با کمال حیرت پس از چند روز شاهد انقلابی در شخصیت بچه شدند. در حالی که والدینش آشکارا از این نام نفرت داشتند، زیرا خاندانی ضد مذهب و شدیداً مدرن بودند، ولی این بچه برای همیشه آرام شد و تبدیل به دختری بس با وقار و متین و مهربان و مرید والدین شد. 133. بنده به عنوان یک طبیب که خانواده ها را به طور جمعی درمان می کردم و خانواده درمانی به معنای واقعی کلمه را بنا نهادم که به طرزی معجزه آسا پاسخگو بود، به این حقیقت همه جایی پی بردم که در خانواده هایی که اصلا نام خدا بر زبان رانده نمی شد الا برای سوگند دروغ و کسی در آن خانه یا خاندان حتی نماز سهوی را هم برگزار نمی کرد، ذره ای آرامش و انضباط و حرمت در آن خانه دیده نمی شد، حتی به صورت تظاهر و ریا. این به معنای اثر وضعی و فیزیکی کلمات مقدس است، حتی بدون کمترین ایمان و معرفتی. 134. در جامعه خودمان نیز امروزه شاهدیم که به میزان رشد بی‌هویتی و پوچی، الفاظ و کلمات مهمل و پوچ و بی‌معنا نیز در فرهنگ گویش روزمره مردم غوغا می‌کند که هیچ معنایی ندارد و فقط بیانگر پوچی و بی‌هویتی و برزخ حاکم بر جامعه است. و علاوه بر آن این پوچی را در روان افراد تعمیق و بزرفشانی می نماید و کشت می کند. 135. به طور مثال برای چه فحاشی به کسی، یعنی کسی را با کلمات زشت مخاطب قرار دادن، موجب جنون و تشنج و پرخاش و ادابت می شود؟ این مثال بسیار ساده و پیش پا افتاده ثابت می کند که الفاظ حتی بدون هیچ حقیقت و معرفتی حقیقی هم بر انسانها اثر می نهد. درست به همین دلیل است که الفاظ خوب و زیبا بر دیگران آثار خوب و زیبا پدید می آورد. این اثر وضعی الفاظ محض بر روی انسان است، حتی بدون هیچ نیت حقیقی و درستی یا نادرستی آن کلمات درباره افراد. 136. این بدان معناست که خود الفاظ محض به خودی خود دارای صفات و هویت خوب یا بد یا بیهوده اند. و این نیز بدان معناست که هر کلمه ای در جهان یک شخصیت وجودی دارد که برخی عینی و برخی غیبی هستند. همانطور که مثلا برای کلمه ماه، کره ماه وجود دارد و کره ماه همان مسما و شخصیت کلمه ماه است. در مورد صفات و افعال و اسما همچنین است. خوبی، بدی، عشق، نفرت، کینه، ایثار، پاکی و زشتی و غیره موجودیت و شخصیت دارند. برخی از این حقایق در قرآن و احادیث اسلامی تصدیق شدند، مثل درخت ممنوعه، درخت پاکی، درخت زقوم و امثالهم. 137. پس کلمه الله هم دارای موجودیت و شخصیت است، یعنی الله وجود دارد و بلکه اصل وجود است و لذا همه کلمات از اوست و شرح کلمه الله است. 138. آدمی با بر زبان راندن اسماء و صفات و کلمات زیبا و خوب در واقع آنها را مخاطب قرار می دهد و با آنها رابطه برقرار می کند و برخوردار می شود و از میوه این درختان می خورد. 139. در روایات داریم که آن شبی که قرار بود نطفه مبارک حضرت فاطمه در رحم خدیجه بسته شود، حضرت رسول در رویا فرشته ای را دید که به وی سیبی داد تا بخورد و نیمی دیگر از سیب را به خدیجه بخوراند. در حقیقت این سیب میوه‌ای از درخت کلمه طیب بود. سیب طیب. 140 کلمه شناسی و علم تعویل و تعین کلمات از عالی ترین علوم لدنی و حکمت‌های الهی است که متاسفانه امروزه به کلی منقرض شده است و فقط خرافات باقی مانده از این علوم در نزد مردم باقی مانده که آفت و فساد عقل و دین شده است. مثل دعا نویسی ها که کلمات مقدس را می پزند و می شورند و می مالند و به خورد بیمار می دهند که چه بسا موجب مرگ و جنون می شود که اخبارش را گهگاه می شنویم. این علم در نزد امامان ما و به خصوص به طور آشکار در تعالیم امام باقر علیه السلام گزارش شده است. 141 آثار خیر و برکات معنوی این کلمات قدسی فقط برای مؤمنان و اهل معرفت و حکمت است و کافران و شیادان به تقلید از این گزارشات پرداخته که در درجه اول موجب جنون و تباهی عقل خودشان است.